14 همه بهمن ماه 98 در سلسل استاد سید محمد جواد شبیری مفصل آزهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین سمین انهو خیر و ناصر الدمین. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. اللهم صل على محمد و علی آلهم اجمعین من اللحان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما بحث در مورد مفاد ترکیبی حدیث لا ضرر بود. خب مرحوم آقای خویی 4 وجه اصلی ذکر میکنن در اینجا که لا ضرر به معنای نهی از ضرر باشه. وجه دوم این که لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه. وجه سوم این که مراد نفی ضرر غیر متدارک باشه که لازمش حکم به شرعی به تدارک ضرر هست. وجه چهارم این که مراد از حدیث نفی حکمی که ازش ضرر ناشی میشه هست. خب ایشون وارد بحثای اینجا شدن. یک نکته ای رو ما در مورد بچه اول دوبار مرمو آقای خویی مدت صحبت کردیم در مورد بچه، یعنی بچه دوبار مرمو آقای خویی می فهمند که در ما نحنفی اون چیزی که حکمی که ممکنه لا ضرر به نفی و ناظر باشه مربوط به ضرر نیست، مربوط به وضوع ضرریه. وضوع ضرری موضوع هست برای وجوب، وجوب تعلق گرفته به وضوع ضرریه. بنابراین ممکنه ما بگیم که لا ضرر وجوبی رو که به وضوع ضرری تعلق گرفته نفی میکنه، ولی این در صورتی صحیح بود که شارح میگفت لا وضوعه، اما لا ضرر گفته. خب اینجا ایشون اینجوری اشکال رو طرح کردن. بعد یه انقلتی مطرح میکنن، من فقط این انقلت رو اصلش رو میگم. رفقا و کلاس راهنما این انقلت رو ملاحظه بفرمایید و ایشون عبارت رو میخونم و هم مطرح هم اشکالاتی که ایشون مطرح میکنن رو ملاحظه بفرمایید. کلاس راهنما در موردش صحبت میکنیم. ایشون میگه و رب اما یقال کما فل کفایه و ان رفع الخطا و نسیان فی حدیث رفع انما یکون رفع عن الحکم المتعلق بالفعل صادر حال الخطا و نسیان بلسان رفع الموضوع ما ان المرفوع فی ظاهر الحدیث و نفس الخطا و نسیان فلیکن المقام کذلک. این رو کجا کفایه داره؟ این مطلب رو داره اینو ملاحظه بفرمایید. اینجا البته حاشیه آدرسی تو حاشیه داده، احتمالاً مراد کفایه چاپ جامع مدرسین هست. من بالا کفایه چاپ جامع مدرسین از کتابخانه ندیدم، الان خودم اتفاقا خونه دارم، ولی این رو ببینید کجاست و به این شکل. آقای روحانی همین جا که بحث رو طرح میکنه به شکل یه مقدار متفاوت بحث رو پیداست، ناظر به کلام آقای خویی هست و ترتیب بحثشون تقریبا معلومه با نظر به فرمایشات آقای خویی هست، ولی ایشون بحث رفع خطا و نسیان رو مطرح نمیکنه به این شکل، به شکل دیگه مطرح میکنه. ملاحظه بفرمایید ببینید که این کفایه کجا این بحث رو داره و به چه شکلی داره و این قلطه‌ای که آقای خویی اینجا دارن این رو ملاحظه بفرمایید. حالا کلاس راهنما صحبت می‌کنه. کلاس راهنما خود کفایه همین بحث رو ملاحظه فرمایید، کفایه رو و دنبال بکنیم ببینیم مرحوم آخون داشتیم خواهد بفرمایید. خب بماند، مرحوم آقای خویی بعد وارد بررسی وجه ثالث میشن که مراد نفی ضرر غیر متدارک هست. من قبل از اینکه وارد بررسی کلام آقای خویی بشم یه نکته رو عرض کنم. من و آقای روحانی توی این بحث ما قبلا این رو متذکر می شدیم که این چهار وجهی که هست، این چهار وجه از جهت ادبی میخواییم تحلیلش کنیم، باید به یکی از این سه شی ملتزم بشیم، یا باید مجاز در کلمه یا مجاز در حس یا مجاز در اسناد باید قائل بشیم. بدون التزام به یکی از این سه تا هیچ یک از این وجوه نمیشه توجیه ادبی کرد و خب توجیهاتی در موردش داریم. آقای روحانی بحث رو به شکل دیگه دنبال کرده بودن که من نمیخواستم اون بحث ها رو مطرح کنم، ولی بعد دیدم ایشون رو این بحث رو این تقریباتی که میکنه خیلی تکیه داره، اصلا نظام بحثش رو بر اساس این تقریبات بسته. اینه که گفتم یه مقداری اون رو هم توضیح بدم، چون تو همین بحث آینده ما این دخالت داره تقریباتی که ایشون ذکر کرده. ایشون در چهار وجهی که آقای خویی ذکر کردن که میاره، یکی یکی تحلیل تقریب ادبی و امثال اینها برشون ارائه میده. مثلا در مورد اینکه مراد از لا ضرر نهی باشه، چی میگن؟ یمکن ان یبین هذا المدعا به وجهین، احدهما ان تكون الجمله خبریه مستعمله فی مقام الانشاء فیکون الدایل الاخبار عن نفی الضرر و انشاء النهی عن الضرر، نظیر استعمال الجمله الخبریه الموجبه بدای انشاء الوجوب مثل یعید و ثلاثه و یقتصر. بعد توضیحاتی در موردش داره. و الاخر ان تكون الجمله خبریه مستعمله فی مقام الاخبار عن عدم الضرر حقیقتا، لکن المقصود الاصلی لهذا الاخبار هو الاخبار عن الملزوم و هو وجود المانع الشرعی من الضرر الخارجی و هو الحرمه. یعنی تقریبا اینجور که به نظر میرسد هم عبارت اینجا و عبارت های بعدی، تفاوت این دو تقریب اینه، یه موقع ما میگیم مستعملون فیه ما انشاءه، یه موقع ما میگیم مستعملون فیه ما اخبار هست، ولی انگیزه از این اخبار اون لازمشه، انگیزه از اون اخبار لازمشه. و ایشون رو این تقریب دوم هم نتایج بار میکنه، ولی به نظر میرسه این تقریب دوم هم بدون التزام به یکی از اون سه وجهی که عرض کردم امکان پذیر نیست، درست نیست و خیلی مهم هم نیست این تقریب، تفاوتش با اون تقریب اول بعد عرض میکنم. به دلیل اینکه تفاوتی اگر داشته باشه این هست که کنه یک تقریبی که مجاز نخواد کنه ایشون میخواد از توش در بیاره، ولی اگر این تقریب هم نیاز به تجوز داشته باشه و امثال اینها، نتیجه گیرهایی که ایشون میخواد بکنه خیلی نتیجه گرفته نمیشه. حالا من در مورد همین نهی رو که خود ایشون تعبیر میکنه رو میخونم، خودتون ملاحظه خواهید کرد که بدون تقدیر گرفتن امکان پذیر نیست. ایشون میگه ول آخر ان تکون الجمله تو خبریت مستعملتا فی مقام الاخبار ان عدم الضرر حقیقتا، لکن المقصود الاصلی لهذا الاخبار هو الاخبار عن الملزوم و هو وجود المانع الشرعی من از ضرر خارجی و هو الحرمه، به ملاحظت ان العدم یکون لازما للمنع الشرعی و نهی صادر من الشارع المتوجه للمکلف المطیع. ضرر خارجی که کجا نه منتفی میشه خارجن؟ در حق مکلف مطیع که حرف شارع رو گوش میکنه منتفی میشه. پس شما اگر لا ضرر رو نخواهید هیچ قید بزنید، مجرد نهی شرعی لازمش انتفاع ضرر خارجن نیست، یا باید این ضرر رو بگید ضرر متوجه به مکلف مطیع از نوع مجاز در کلمه، یا المتوجه للمکلف المطیع رو به نحو مجاز در تقدیر بگیرید، یا مجاز در اسناد. بالاخره یکی از اون ستا رو باید اینجا تقدیر بگیرید، چون ملازمه تنها در یک دایره خاصیه، ملازمه بین نهی شرعی و انتفاع ضرر در دایره امتثال شرعی است للمکلف المطیع، و الا به طور کلی نیست.
ادعا کنید که تناسبات با تو موضوع و تحت دارد و مدلول
نه، حالا اونش که مصحه اون مطلب چیه بس دیگر اون که مجازه بالاخره، نه مجازه نه اونا مجازه ولی مصحه میخواهیم مصحهشه، اون مصحهشه. حالا اون مصحه شما میگید اون مصحه تجوز، اصلا ما این مطلب رو در مورد استعمال نفیه در نهی هم عرض کردیم، اصل اونم همینه، نفی در نهی هم در واقع اون اخبار از عدم تحقق هست از مکلف مطیع. ما تحلیلی که می‌خواستیم بکنیم در مورد مستقیما اخبار نیست که نه بگه که چون شارع مقدس خیلی این مطلب براش مهم بوده، شدت طلب باعث شده که کنه میگه خارجن تحقق پیدا نمیکنه، که ما عرض کردیم شدت طلب ملازمه به تحقق عدم تحقق خارجی نداره، اون چیزی که ملازمه داره مطیع بودن عبد هست و مطیع نبودن عبد هست، یعنی این رو بالاخره باید پشت وسط بکشیم. و خارجن هم هیچ وقت بینه
سوال سائل در مورد
نه اونش مهم نیست، نه 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 مهم نیست، بحث این هست که به هر حال این یک مجازه، این مجاز قرینه میخواد، تمام این وجوه اینا قرینه برش ذکر میکنن، میگن چون معنی حقیقی اراده نشده است، معنی حقیقی ممتنع است، خود این قرینه میشه برای اینکه معنی مجازی اراده شده. اینا عرض کنم خدمت شما تمام
وقتی که سوال از عبد مطیعه، کسی که میخواد وظیفه رو انجام بده در
عقل، حالا سوال از عبد مطیع نیست،
سوالی که
نه از عبد سوال از عبد مطیع نیست، تو مثال لازم در که از عبد مطیع
نه سوالی نمیگم،
نه حالا فرض کنید خود اونجا هم سوال از عبد مطیع بودن، نمیخوایم بگیم خلاف ظاهره، دو بحثه، ولی یه نوع تجوزی هست، این تجوز به گونه های مختلفی ممکن است ما این رو مطرح بکنیم، یک نوع در واقع عنایت وجود داره، من حالا تعبیر یعنی یک به هر حال
لحاظ
زائد اینجا وجود داره، این لحاظ زائد تو همه وجوه هست، بس اینه. حالا اسمشو تجوز میخواید بذارید، اسمشو از چی میخواید بذارید اونش خیلی مهم نیست، اینه که ایشون خیلی وقتا مثلا میگه تقیید خلاف الاصل، آقای خویی میفرماید که این که ما بگیم ضرر غیر متدارک هست این تقیید هست و تقیید خلاف الاصل، ما خلاف اصل رو باید مرتکب بشیم، بس اینه اینه
بس اینه که این ساخت داده این مدلی که در عرب کار هست و عرف عرب شده میفهمه. حالا بله ما میخوای همین رو با تازه کلمات نقطه تقدیری باشه، ولی این که حالا ما ببافیم که
این بحث ربطی به اینجا نداره،
فعال لازم
اینجا بحث اینجا ما بحث نداره، یعنی این استدلال دیگه هست، این استدلال دیگه، این استدلال توجه نمی کنید، این استدلال به این بحث ما ربطی نداره، اینا میخوام بگن که از این چند تا وجه که نه اون وجهش تقدیر میخواد، این وجهش تقدیر نمیخواد و تقدیر خلاف الاصل، اینجوری میخواد، ما میخواد همه تقدیر میخواد،
همش یک نوع خلاف اصلی توش هست. حالا کدومش مطابق فهم عرب هست؟ یه بحث دیگه است. اون باید بحث
دیگه. اگه بگیم فهم عرب، فهم متعارف عرب اینه، چرا بگیم
نه فهم متعارف اون
نه، یکی از این وجوهه. چرا بگیم
دقت دقت نمی‌کنید؟ بحث اینه که فهم متعارف رو نمی‌خوان از خلاف اصل بودن فهم متعارف بودن می‌خوان در بیارن. نه اینکه وجدانن مشخصه که فهم متعارف چیه.
خب که روش غلطه، روش غلطه.
خب همین بحث ما همینه دیگه.
روش هم غلطه بحث اینجوریه.
خب بله. عرض کنم خدمت شما. خب ببینید بنابر این تو تمام این بحث‌ها یا مثلا در همین بحث شبیه همین بحث در مورد نفی ضرر غیر متدارک هم عرض کنم ایشون دارن که حالا من اونو بعداً بهش توضیح بیشتر میدم. خب حالا بیایم تو وجه سومی که اینجا ذکر شده. وجه سوم این هست که مراد نفی ضرر غیر متدارک باشه. نفی ضرر، این نفی ضرر غیر متدارک رو چند تا اشکال در مورد اینها مطرح شده. یک اشکال، اشکالی هست که مرحوم شیخ مطرح کرده که مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو پذیرفته آورده، عنوان ثانی هم هست. اون این هست که ایشون میگه که نفس تدارک، اون چیزی که مانع صدق عرفی ضرر میشه، تدارک خارجیه، نه حکم شارع به تدارک. فرض کنید یه بنده خدایی یک زیانی دیده، این زیانو اگر ما بهداش خارجن جبران شد، خب میتونیم بگیم که کنه ضرر که نکردی، ولو این شد شارع یه چیز دیگهش جایگزینش به شما داده. یادم خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، حاجا ما یک خواهری داشتن، این خواهر یه دو سالی از ایشون بزرگتر بوده و قبل از ولادت ایشون از دنیا میره، چند ماه قبل از ولادت ایشون از دنیا میره. یه خواهر یه 5-6 سال بزرگتر داشتن که این خواهرش که از دنیا میره 3-4 ساله بوده. اون عمه ما میگفت که خیلی زن جالبی بود، اون میگفتش که عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه حاج آقای شما به دنیا اومد به من گفتن که خدا، من خواهرم که از دنیا خیلی ناراحت شدم و اینا، به من گفتن خدا اونو گرفت اینو جاش داد، برای اینکه ما رو دلداری بدن و امثال اینها. خب جایی که یه کسی از دست کسی گرفته میشه، یه جایگزین براش پیدا میشه، خب میشه گفتش که کنه عرفن تجوزن، کنه چیزی نشده، اون رفته یک چیزیش جاش اومده، امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما، ولی جایی که صرفا حکم شارع به تدارکه، طرف خونه شو دزدیدن، شارع هم حکم کرده که سارق باید عوضش رو بده، کو سارق و کو عوض زاره هیچی خورد و رفت و همسال اینها. بر اون جده ما میگفتن که با سپرنده بگم، میگفتن که بعضی افراد هستن که باشون خیلی گرون حساب میکنن، اونا هم هیچ گله ای نداره از یک گرون حساب میکنن. یکی از اونها دزده، فقط میگه قالیچه دزدی 2000 تومان بیشتر نمیارزید، میگه این قالیچه 10000 تومان میارزید. آقا من 2000 تومان دوزدم، میگه حالا هرچی بخواد بگیم باید دوزدیم رفته. یکی هم اونها به گردن گرگ خیلی گرون حساب میکنن، گوسفندی که میخورده خیلی گرون حساب میکنن، اون میگه حالا گرون حساب بکنید با اینی که خوردی رفته. حالا درست اینه که حالا گرون حساب کنن، ارزون حساب کنن، یعنی زمانی که به عهدش بگذارن، ولی زیاد هم زمان به عهدش بذارن، تا وقتی که خارجن اون زمان تحقق پیدا نکرده چیزی نداره، مشکلی نداره. اونی که هست اون که خارجن تحقق پیدا بکنه تو طرف بگی که حالا ما ولو این چیز از دست دادی معادلش به دست ما رسیده. تدارک خارجی اونی هست که مانع صدق عرفی ضرر میشه، نه حکم شارع به تدارک. خب این مطلب آقای مرحوم هاشم هم دوستیم یه مطلبی داره که آقای روحانی اون رو پذیرفتن در پاسخ این اشکال مرحوم شیخ. ایشون این هست: اما ما افاده و شیخ رحمه الله فیمکن دفعه به معاشر الیه المحقق الاصفهانی من ان الحکم الوضعی به زمان یجبر النقص المالی به نقصه لانه حکم به اشتغال ذمت الضامن للمضمون له فیمکن لکل مضمون له فی ذمت الضامن قیمت معذر رو به فلا یفوتو شیئون به ذلك فلا یتحقق الضرر. شیخ همینه میگه درسته؟ مگه حکم میگه مجرد حکم وضعی به درد نمیخوره؟ میگه دوز خونش رو زده، ذمه دوز مشغول هست به پرداخت چیز، ولی میگه من ضرر کردم، دوزه که نداده. تا وقتی که دوز نده اطلاق ضرر میکنن. اونی که باعث میشه که عرفاً نقص به من وارد نشده باشه، این که خارجاً این نقص من جبران بشه، حکم شارع به این که من اون آقا ضامن هست به درد من نمیخوره که عرض کنم میشه
بی ثمرم خود نیست. فرض کنید که دوز رو
گرفتن، حالا بی ثمرت باشه بلند
گرفتن تو حکم قضایی با گردنش
بندازن بزنه، گردنش هم بندازه وقتی نمیده
اصلا نداره
نداره. این آقای چیز ما عرض کنم خدمت شما،
آقای
عسکری ماشینشو چیز کردن تو دم کوسر گذاشته بود و ماشین شد، ماشین پلیس زد چیزش کرد، گفتش که این ماشین پلیس داشت یک ماشین سرقتی رو دنبال میکرد و امثال اینها، اون در رفت و این ولی بود یه سری ماشین ها رو داغون کرده بود. اینها میگفتش که به من اینا پلیس میگه که ما باید اون چیز رو گیر بیاریم، سارقه که در رفته ازش پول رو بگیریم بعد به تو بدیم. آره بشم نهدن آخر آخرم نهدن چند ما بعد بشه گفتم گفت نهدن نتونسته بودم اونکه بگیرم در رفته بود و همثال اینا. گفت حالا این اون طرف حالا پلیس ضامنه، اون طرف ضامنه، همثال رو چکار نداریم وقتی ندادن این طرف ضرر کرده دیگه.
همه
شهری جایز
وقتی بودن اجرایین همه
رو حواست دیگه دقت نمی کنید بحثو. بحث سر این که صدق ضرر می کنه صدق ضرر نمی کنه، صدق ضرر می کنه
خاطر مورد
دومیدی.
آره
بحث اینه که
بحث میگه لا ضرر صدق ضرر می کند تمام. بنابراین مرحوم شیخ میگه نمی توانیم نفی کنیم ضرر رو، مطلب درسته کاملا. خب این مطلب این یه اشکال عرض کنم اشکالات دیگه. مرحوم ناینی میگه که عرض کنم اشکال دوم مرحوم آقای ناینی ذکر کردن که
آقای روحانی
چی بود؟ اشکال آقای روحانی همین بود دیگه.
آقای روحانی
حتی آقای روحانی پذیرفته بود، این تقریبی نیست که اصلا تقریب نکرده، دقیقا شیخ همین رو میخواد بگه، این جواب نشد که. اما فش دوم میگه مرحوم ناینی میگن که اینجا اشکال دومی مطرح کردن، این که لازمه این مطلب اینه که از این حدیث بشه زمان رو استدلال کرد در آورد. ما ندیدیم کسی از علما به حدیث لا ضرر برای اثبات زمان تمسک کنه. این یه بحث مبنایی هست. حالا چیز علما، فهم علما چقدر معتبره؟ حالا اولا صغرویان آیا واقعا همین جور هست یا همین جور نیست؟ خیلی وقتا ادعاهایی که میگه که لم نرم در علما وقتی دنبال میکنیم میبینیم بعضی تمسک کردن
دلیل
دیگه هم داشتن امثال اینها. این حالا کار ندارم، آقای روحانی یه جوره دیگه جواب میده ملاحظه بفرمایید جواب، ولی من اونی که میخوام روش تکیه کنم عمدتا این نکته است که اساساً به طور کلی چقدر فهم علما در این موارد حجته، آیا واقعاً حجت هست و امثال اینا. من به نظرم خیلی در این جور چیزها به خصوص در این جور مواردی که ادله دیگه وجود داره در اکثر مواردش ادله دیگه وجود داره بگیم علما تمسک نکردن، از اون بیشتر اشکال صغرویه این که معلوم نیست علما اینجور فهمیده باشن، ممکنه به خاطر داشتن ادله اوضح به اونها تمسک کرده باشن. اما نه، اگه معنی اینا اینه که میگه علما اینا دلالتشو تام نمیدونستن دیگه، استدلال اینه، ولی معلوم نیست که دلالت تام ندونسته باشن. اولا صغرویان، ثانیا خیلی این که چقدر این فهمها حجت باشه و امثال اینا، خیلی وقتا در حال نکاتی در احادیث هست این نکات مفرونن واقع میشه دیگه، اینجور نیست که به اصطلاح ریزکاری فهم علما در ریزکاری ها، اگر در اصل فهم حدیث رو هم بگیم فهم علما حجت هست، اون حالا اب نداره بگید، ولی در ریزگی سر ریزکاری های وجود داره، تحلیل نحوه فهم روایات که این تحلیل ها یک اثراتی در بعضی موارد داشته باشه، خیلی نمیشه روی تحلیل ها خیلی عرض کنم تکیه کرد. و
اما اگه این ریزکاریه، این الان که اصل خود حدیث و فهمش 180 درجه مثلا این منبر میکنه تأثیر میذاره؟
نه، یعنی ببینید بحث سر این هست که کنه اینجوری میخوام عرض بکنم،
این واسطه ای که بالاخره در فهم این معنا میخوره شاید خودش یه مقداری زبونش رو ضعیف کنه.
نه، میخوام اینجوری عرض کنم که خیلی وقتا یک دقت‌هایی برای فهمیدن یه مطلب از یک روایت وجود داره که چه بسا ممکنه علما هم دقت‌ها رو نکرده باشن، و در جایی که یک معنای کاملا روشنی که بدون دقت و تأمل از حدیث فهمیده بشه، بگیم چطور میشه که این معنا بدون دقت و تأمل از حدیث فهمیده بشه و علما نفهمیده باشن؟ این خب خیلی شاید معقول نباشه، ولی حالا عرض کنم خدمت شما بماند. خب این البته یه نکته اینجا در مورد وجه دومی که آقای روحانی اشکال مطرح میکنن، وجه سوم وجهی هست که در کفایه میگه و معفاد او فل کفایه من استهجان تعبیر به ضرر و ارادت خصوص حسنتون من و یراد من لفظ ضرر ضرر غیر متدارک. این اشکال مرحوم آخون اصلا درست نیست، به دلیل اینکه اگر اون تقریبی که مرحوم شیخ میکنن رو رفعیت کنید، مرحوم شیخ میگن در جایی که ضرر خارجن تدارک پیدا کنه عرفن میشه گفت ضرر نیست. خب درست هم هست. پس بعضی افراد طبیعت هست به دلیل اینکه اون اثر مترقبه ای از اون طبیعت رو ندارند میشه گفت جز فرد اون طبیعت نیستن، ضرر به اعتبار اذیتی که برای انسان داره، به اعتبار مشکلی که برای انسان ایجاد میکند و کم کردن مالیت اموال انسان است که برای انسان مطرحه. خب میگه ضرری که تدارک میشه که الان نیست، صحت سلب داره تجوزن و ادعاهن. این درست هم هست، هیچ استهجانی هم نداره کسی که هم مثالی که عرض کردم، مثالی که یک کسی یک شیعی هست خدا میگه من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، روایت هست چون من ایقن بالخلف دو تا معنا شده، یکی این که مراد خلف قیامته، یکی به خلف یعنی این که خدا جایگزین میکنه. و حالا روی این تفسیر دومش، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه یعنی کسی که مطمئن است که اگر ببخشه کم نمیشه مالش، جاده به عطیه خیلی خوب عطیه میبخشه و امثال اینها. خب این میشه کاملا عرفیه، این اشاره به همین میگه شما نگران این هستید که مالتون کم بشه، نگران نباشید، هیچ وقت مالتون با بخشش کم نمیشه. این ضرب المثل دیگه، مال با بخشش کم نمیشود، یه ضرب المثلی است که برگرفته از احادیث است. جایی که ضرر باعث ایجاد نقصان در مال نشود، خب اونجا میشه گفت ضرر نیست، ضرر نیست، اون خیلی طبیعیه. این که فرق داره، حسه با حسه فرق داره. شما انسان بگید مراد خصوص ایرانی ها باشه، خصوص آفریقایی ها باشه، خصوص آمریکایی ها باشه، یک سلط خاص. ولی انسان بگی خصوص مؤمنین اراده بکنید، به اعتبار اینکه غیر مؤمن کنه انسان نیست. یا اشباه رجال ولا رجال، همینه دیگه. رجال رو، رجالیت رو از یک سنخ خاصشون نفی میکنن. این همینه. این چه مشکلی داره که این رو قباحت تعبیر بکنیم و اینها؟ یعنی خلاص حسه داریم تا حسه. اون خصوص حسه اگر اثر مترقب از طبیعت فقط در خصوص این حسه باشه، سایر حسه اثر مرقب از اون طبیعت رو نداشته باشن، این خب میشه چیز کرد. ولی بحث اصلی اینه، این یک نوع تجوزیه، یک نوع ادعاییه. باید دید که این ادعا در مقایسه با سایر ادعاهایی که وجود داره آیا اینها چیز هست یا نه. این وجدانن آدم از لازرت تدارک نمیفهمه. وجدانن این که این لازرت ناظر به لزوم تدارک هست، این رو نمیفهمه. و به خصوص در حدیث لازرر و لازرار در قصه سماره، در قصه سماره نمیخواد اشاره بکنه که شما باید این ضرری که زدید جبران کنید، میخواد بگه حق ضرر زدن ندارید. جبران فرع تحقق خارجی ضرره و لا ضرر ظاهرش اینه که میخواد از تحقق خارجی ضرر جلوگیری کنه، نه بعد از تحقق خارجی ضرر میخواد از استمرار ضرر ادعا انجلو گیری کنه. نه
نه، سماره میگن ضرری که لحاظ دوباره که سماره اونجا نشسته بود، یعنی در حال ضرر زدن.
نه جونه
رفتش نمید، ضرر جاری نمیشه.
نه بعد ضرر ببینید شارع مقدس
گوش کنید
در بحث سماره اینه که اینکه شارع اجازه بدهد سماره وارد باغ غیر بشود، همین باعث می شود که ضرر متوجه انصاری بشه.
این لاضرر اینو میگه،
لاضرر میخواد بگه که شما حق ندارید به دیگری ضرر بزنید. یعنی حکم شارع به گونه ای نیست که اجازه ضرر زدن به غیر رو به شما بدهد. این ربطی به این نداره که حالا بعدن این که ضرر زدید باید تدارک بکنید یا نکنید. یه نکته دیگه یه تا این شما میگید ضرر غیر متدارک وجود ندارد. این چه
اینجوری میگید؟ اینجوری تقریبا تو خواسته حدیث سمور الله بکنم، ولی اینجوری کسی میگید میگید ضرری که از الان چقدر قبل اگه بزنیم لحاظ تدارکش نکرده باشه اینو نمواد. مثلا فرض کنید شهرداری مثلا میگه خونه رو اینجا میخوام اتوبان بسازم اینجا رو میخرم جاش زمین دیگه، از اول که اگه داره اینجا داره مثلا ملک میخره جاش چیزی تدارکش در نظر گرفته، این سه تا لازرا رو میکنه، این اضرار به این نمیگه. به این
خب حس همین در حدیث همین نه تو این حدیث چیز به این لحاظ نیست.
نه تو سمونه نیست،
خب همین رو میخوام بگیم لازرا به این لحاظ نیست.
تو سمونه نه، ولی به صورت کلی
نه. بعد مثلا تو سمونه است باید لازرا رو هم به تطبیق بکنه، سمونه تطبیق میکنه دیگه.
قابل جبران نبود، اون ضرر حیثیتی بود، جبرانش به دفعه از عدیم به بعد دیگه داخل نشد. اون نگاه کرده یا زن بچهش کلفت داشتن چیکار کنه الان؟ جبرانش به چیه؟ به دفعه دیگه.
نه ببینید، حالا این نکته رو هم من
حدیث شبران
کنید، این نکته رو هم اینجا زمینه بکنم. در واقع این که این روایت هم ناظر این به این باشه که شما ضرر نزنید، هم اگر ضرر بزنید باید جبران بکنید، یک معنای جامعی که هم ضرر زدن نباید ضرر بزنید ولو بخواید جبران کنید، اینجوریه دیگه، نباید ضرر بزنید ولو بخواید جبران کنید، و اگر زدیدن باید جبران کنید. این جمع بین این دو تا لحاظ دو تا لحاظ متنافیه،
جدا تخصیص تصاویی تخصیص اکثر اونها نیست، تخصیص مساویی اونها نیست، تخصیص مساویی اونها نیست که بخواهی ضرر رو ببریم فقط توی ضرر های تو، خواهد خیلی ضرر قابل تدارک
شد
نباشه اصلا،
بحثای ارزیه، بحثای نه، حالا اونم نباشه دیگه، ضرری که تدارک شدنی نیست اون ضرر نیست،
ضرر رو بخواهم تخصیص
بزنیم تخصیص نمیبنیم،
بگی منظور اون غیر متدارک،
نه نه شما میگید غیر متدارک، اون با خود ضررش مساویه دیگه،
اونش
که تخصیص نه، ببینید شما فرض میکنید این شعاره گفته ضرری که نمیخواد تدارک بشود اون ضرر وجود خارجی ندارد، خب در مانعرفی
نباید
تحقق بشه چون تدارکش معقول نیست، تدارکش معقول
نیست،
حد مجدار گفته کلی
شفه تدارک قابل چیزه، فرض شفه تدارک قابل فرضه،
حالا عمده قد چیزی که هست همین حدیث
شفه سند داره، سند مصابر داره،
اون چیزی که ثابت شده است که لا ضرر و لا ضرارش متصل به روایت هست، تنها حدیث سمار است، بحثش کردیم دیگه، حد حدیث های دیگه هیچ کدومش ثابت نیست، و اصلا این که حدیث سمار لا ضرر و لا ضرار در غیر حدیث ماجرای سماره ثابت شده باشد، ثابت
از پیامبر،
از پیامبر ثابت،
ولو تطبیق امام باشه، هم تطبیق امام باشه،
تطبیق امام هم نیست، اونا گوهش دیگه بحث باشه،
حالا کسی من امام ثابت نیست
باشه، یا کسی این مقدارش هم بگه خب میتونه،
نه دیگه اونو اونم قبلا صحبت کردیم که اینا از باب کبرا نیست، از اون چی داشو گفتیم که تطبیق امام به چه جهت است و بحثش گذشتیم، عرض کنم خدمت شما که عرض کنم که این روایت ناظر به لزوم تدارک ضرر باشه واقعا خلاف ظاهره، حالا آقای روحانی یه جور دیگه ای این میگه، آدم وجدانن اینو خلاف ظاهر درک میکنه، این حالا ما میگه ما دست و پا داریم میزنیم یه جوری این خلاف ظاهر رو توجیه کنیم، این که ایشون میگه اینجوری تعبیر میکنه، میگه ضرر دو تا نسبت داره، یه نسبت نسبت به زار داره، یه نسبت نسبت به متضرر داره، ضرری که تدارک میشه اون متضرر که نه چی گذاش کم نشده، ولی عرض کنم خدمت شما زار ضرر داده، اینجا لا ضرر و لا ضرار اون که آدم احساس میکنه که اینجا صدق در مواردی که تدارک هم میشه ضرر صدق میکنه به اعتبار ملاحظه نسبتش به زار هست، ولی من اینو نفهمیدم این یعنی چی، این عبارتی که ایشون فرموده، ببینید فرض این هست که تدارک به گردن زار گذاشته شده، زار باید چی فکر بشه، بنابراین این آقای زاری که ولو ضرر زده به او ولی همون مقدار هم به گردنش هست که نه ضرر نزده، فرض اینه که نسبت به اون متضرر که شما قبول دارید که متضرر چون از زار پولشو میگیرن، حالا فرض کنید که ایشون حالا قبول کرده که حکم شارع به زمان کافی هست برای نفی ضرر عرفاً، حالا ما از اون بالاتر میگیم اون موردی که شیخ فرمود تدارک خارجی، تدارک خارجی عرفاً باعث میشه که صدق ضرر نکنه، خب بنده خدایی که به او ضرر زده ولی همون مقدار هم ذمه‌اش مشغول شده و اونم پرداخت کرده، میگیم که اندازه ضرر نداره دیگه، یعنی همون لحاظی که باعث میشود متضرر شدن متضرر رو نفی کنیم، ضرر زدن زار هم او رو هم نفی میکنه که اندازه ضرر نداره، اونی که ضرر رو حدوثاً ایجاد کرده ولی بقاءً جبرانش کرده کنده ضرر نزده، فرق نداره بین ضار و متضرر، این همون لحاظی که باعث می شود که متضرر بودن متضرر رو عرفاً ادعا نفع بشه، ضار بودن ضار هم
زار کنه یه خوب فاعلی توش لحاظ میشه و باز استدامه استدامه این آدم زار بیه.
نه حالا اون یه
جنبه مصحح اینه که شاعر
مصحح اون حالا یه چیز دیگه است، عرض کنم یه ملاحظه دیگه است که
شاید
مصحح شده. جانم آقای رومانی میخواد تغییر جدید از تدارک رای بده یا میخواد جواب
شده؟ نه میخواد بگه لا ضرر و لا ضرار ما میدانیم در موارد تدارک فرق نمی کنه، در موارد تدارک فرق نمی کنه. ایشون میگه چون موارد تدارک ولو عرفاً میتوانه بگیم طرف متضرر شده ولی نمیتوانیم بگیم زار. حالا اینم نکته عرض بکنم، زار دو قسم داریم، یکی زاره که عمدن ضرر میزنه، یکی زاره که فهمن ضرر میزنه، اشتباهن ضرر میزنه. اگر اونم باشه صرفا در مورد زاری که عمدی هست و امثال اینا ها، و الا زاری که حواسش نبوده چیز کرده ضرر زده دیگه. آیا نسبت زاری که سهواً ضرر زده اینا ها از خب حالا دیگه
ضرر، لا ضرر یعنی که ضرر ندنیم، لا ضرر یعنی که ضرر نبینیم.
حالا اونا بچه هست که